بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حکیم ناصر خسرو در سعادت نامه نیکو فرموده است: ببر از جاهل ارچه خیش باشد، که رنج وی ظرافت بیش باشد. مکن دل خوش به سود بیکرانش، که صد سودش نیرزد یک زیانش. و نیز در یکی از قصاید قرایش: چه خوش فرمود نبینی بر درخت این جهان بار، مگر هوشیار مرد. ای مرد هوشیار، که تنها ثمره شجره نظام وجود انسان های بیدارن، اهل حضورن، اهل مراقبتن. اینها نتیجه این عالمن. خیلی نباید راجع به مردم کوچه و خیابان سوال پیش آورد که اگر اینها مراد خلقت بودن، پس خلقت عالم گزافه. باید انسان های بیدار را پیدا کرد و یافتیم بدانیم که اینها میوه درخت وجودند. حالا ولو در هر عصر یک نفر همون انسان کامل حجت الله در نظام هستی هم باشه، کافی است. و این که ما دست پا میزنیم تا اثبات کنیم که حضرت بقیت الله زنده هستند و باقی و برقرارند، برای این که یکی از ثمرات این حرف ما این میشه که نظام عالم عبس نیست، برای اینکه کافی است که همین یک آقا به عنوان ثمره درخت وجود حساب بشه، محسوب بشه. کافیه. اگه ما چقدر میخواهیم یک هزاران نفر راه بیفتن به حوزه ها سالیانی زحمت بکشن، یک نفرم درست ساخته بشه، باز هم میتونیم بگیم آقا الحمدلله حوزه های ما موفق بودن. چرا؟ برای اینکه یکی خوب درست ساخته شده. کافیه دیگه. تکثر خیلی چیزی نداره، اصل نیست، ولو یک نفر. به هر حال انسان کامل وجودش در نظام هستی کافی است در اینکه بگیم عالم بیهوده خلق نشده است. ولذا در دعای جوشن، دعای جامعه کبیره به اهل بیت علیهم السلام خطاب میکنیم که بکم روز قلورا، بکم روز قلورا. به خاطر شما در هر عصری، چون شما وجود مبارکتون خلق شده، ظاهرتون خلق شده، به واسطه همین شما هست که این همه اشیاء عالم دارن روزی میخورن، خلق میشن. برکت شماست. بکم روز قلورا و بکم ینزل الغیث، ینزل الغیث. به واسطه شما هست که باران رحمت الهی فراز سرازیره و همینجور. و بکم یختم الله و بکم یفتح الله. به واسطه شماست خداوند فتح میکند، فتاح، گشایش میدهد. این همه موجودات عالم همه فتح شده اند، باز شده اند، همه از نطفه ها رستن، از هسته ها برآمده اند. نباتات، حیوانات، انسان ها همه فتح هم دیگه، علی یک پارچه نظام هستی. فتح، فتح باب الهیت. این زیر سر وجود مبارک انسان کامله که به عنوان بار نظام، درخت نظام هستیه، ثمره وجودی عالمه. پس نبینی بر درخت این جهان بار، مگر هوشیار مرد همین یک آدم بیدار باشه کافیه، همین یکی ثمره درخت وجوده. درخت این جهان را سوی دانا خردمند است و بار رو بیخرد خار. خوبه نظام هستی درختش با درخت دیگه باید هم تلخی ها را جمع کنه و هم شیرینی ها را. این درخت خار داره، خارش همین بیچار و بدبخت ها هستن، جوهار اینا تیغ های درختن، خار درختن که باید تلخی ها را اینها بگیرن تا اینکه شیرینی های جذب این درخت به صورت میوه او بشه. درخت پرتقال بخواد تیغ نداشته باشه، درخت مثلا نارنج، درخت لیمو بخواد تیغ نداشته باشه، اون تلخی هایش رو کی بس باید بگیره؟ اینا میگیرن. ولذا چه خوش لفظ مازندرانی ما اسم تیغ رو میذاریم تلی. تلی تلی در حقیقت همون تلخیه، تلخی درخت را این تیغ ها گرفتن، اینو بدید به ما، بگذارید شیرینی ها جذب میوه بشه که میوه تلخ نشه. وگرنه اگر درخت لیمو تلی نداشته باشه، اون تیغ ها رو نداشته باشه، اون میوهش درونش تلخ میشه. میبینید یه مقداری پرده های درون میوه لیمو تلخ میشه، خوردنش چقدر مشکله. پرده رو که میگیری میبینی اون درون شیرین خوابیده است. اینها باید باشه. نظام هستی نشأه طبیعت تلخی ها داره، شیرینی ها داره. ولذا خردمند عقلای عالم بار این درختن، جاهلان تیغ و خار این درختن. باشن، چه خوب چه خوب. و اون که در کنار شیرینی خار را می ستاید، در کنار علی ام عمر را هم می ستاید، فرق داره، داره خار را می ستاید. باید باشه. در کنار علی که میوه شیرین شجره درخت نظام هستی هست، داره در کنار این میوه اون تلی درخت را هم ستایش می کنه. تو هم چقدر خوبی، تو هم چقدر آقایی. چرا؟ برای این که تلخی ها را همه رو تو گرفتی، هرچه کسافت بازی بود، هرچه خباست بود تو گرفتی، دیگه هیچی باقی نمونده که نعوذ بالله دیگه امیر المؤمنین هم به خود یه مقداری بگیره، نه اصلا بهش سهمیه نمیرسه، هرچه بود تو گرفتی، با چقدر او رو بستایی. گاهگاه اینها دیگه روی دلال هست، اینها این گونه حرف زدنها رو می فرمایند. دلال صدام روز قیامت بیاد به شما و این همه شهدا و اینا بگه آقا من حرفی ندارم، من خودم جهنمی هستم و با دست خودم برای خودم جهنم درست کردم و با کسی دعوایی ندارم، اما راستی راستی اگر من نبودم شما این همه شهدا الان به کمال رسیدید، الان اینجور آقایی میکنید، بهشتی شدید، برای خودتون پوزی دارید، یال و کوپالی دارید، آخه اینا رو من باعث شدم؟ نه. خب حالا من یکی باعث شدم شما این همه بهشتی شدید، شما این همه بهشتی ها ارزه ندارید من یکی جهنمی رو بهشتی کنید؟ دستون بر نمیاد، عجب آدم بی ارزه ای هستی. من اینقدر با ارزه هستم میتونستم شما این همه رو بهشتی کنم؟ کم ارزنی، تمام بدی ها رو من گرفتم، خباست ها رو من گرفتم، بمباران کردم، شیمیایی زدم، سرباز فرستادم، تجاوز کردم، بالاخره من باعث به فعلا وسیله کشت و کشتار شما در نشأه طبیعت من بودم دیگه. خب ما این همه رو به جان خودمون خریدیم، بدی ها رو، زشتی ها رو، گرفتاری ها رو، تا شما بشید بهشتی. خب حالا این همه رو به فیض رسیدید، من یک هنرمندی بودم که این همه رو تونستم بهشتی تون کنم، شما اینم بهشتی و هنر ندارید که من یکی رو از جهنم در بیارید اینجور من جیغ و ناله نکشم، دلتون میسوزه. کی میتونه جواب رد بده؟ اگه او واقعا بیاد اینجوری بکنه کی میتونه جواب ردش بده؟ میبینیم عملا همه خانواده شهدا میرن عراق و زیارت میکنن و میان دیگه هیچ خود صدام و نفرین هم نمی کنن. خیلی ها من رفتم دیگه آه ماشه عجب عراق خیلی بامزه بود، رفتیم و آمدیم، مثل این که فراموششون شده که مثلا ایشون بود بچهشون رو کشته، دو تا شهید دادن، سه تا شهید دادن، میرن و برمیگردن. کم کم میبینید این اونی که در مقام توحید به سر میبره، اگر میبینید عطار در یه جایی چارت کلمه حرف راجع به یه تلی خاری از این نظام هستی میزنه، یا مولوی چار جایی راجع به خار هم یه ستایش هایی داره، اونا خیلی دید توحیدی بالا دارن، خیلی قوی میشه که از مقام کثرت که در میای و مقام وحدت حاکم میشه اینطوری میشه. بله، حالا کسی میگه پس روایات به ما گفتن اینا رو باید لعنت کنید. بله، این در مقام کثرته. باشه، اون آقا در وحدت داره حرف میزنه، اون آقا تو کثرت حرف نمیزنه. اون آقا هم بخواد بیاد در موطن وحدت کثرت، اونم همینجور لعن داره، نفرین داره، مثلا ناستایشی داره. الان همینجا با هم نشستیم بخوایم بگیم خب از این بابت که فلون روز در فلون عملیات بچه های ما اینجوری شهید شدن، آه فلان الان این آیمون در میاد، صدام خدا تو رو نابود کنه، خدا تو رو بکشه، نفرینش میکنه، رو سرش داد میکشیم، ناراحتی میکنیم، لعنش میکنیم، چه میکنیم، چرا اونجا رو داریم میبین. خب حالا برمیگرد این جانب رو میبین، خب الان بالاخره این همه شهدا به مقاماتی دست یافتن، به حالاتی رسیدن، عوالم خوشی در پیش گرفتن، ماها فرض که حالا کشتم تازه نشدیم، حالا اینجور گرفتاریم، اونها یه شبه تونستن ره 100 ساله رو طی کنن. حالا اینا رو کی باعث شده راستید؟ صدام باعث شده. عجب، خب پس باز بد کاری نکرده، خوب شده. میبینی یواش یواش این طرف داره او ور را بله میگیره میچرده. خب بعد حالا از این کثرت در میاد میره بالاتر، مقام وحدت رو میبینه، میگه خب آیه که میگه هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن، چی باید بفرمایی اینجا، چی جوری پیاده میکنی؟ اگه بخوای یک ذره وجودی رو از او جدا کنی، توحید توحید عددی میشه، وحدت وحدت صمدی نمیشه. اون وقت تو مقام وحدت حقه حقیقیه اونجا چی جوری حرف میزنی؟ اونجا دیگه مقام وحدت تامه حاکم میشه. در وقوع حکومت وحدت تامه یه وقتی میبینی که اون آقا به زبان در آمده نظام هستی را، تمام کلمات را، همه را مظاهر حق میبینه، شؤون حق میبینه، تجلیات حق میبینه، میبینه خود قرآن که گفت ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، و اینهایی که واسطه در اضلال حقن، اینها هم شؤون حقن، ظهور حقن، تجلیات الهیان. پس توحید توحید حقه صمدی قرآنی هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن است، و هر موجودی در نشأه طبیعت ظهور ماورای طبیعت و فرمایشات پیش میاد. مخرج نفوس از نقص به کمال کیه؟ موجود مجرد عقلیه. کی نطفه رو پرورانده صدام ساخته؟ کی او را چشم و گوش و اعضا و جواره داده؟ کی شبان روز داره بر اساس ایجاد به او رو ادارش میکنه؟ و حالا درسته ادب معالله فرمودن که بد را به خودتون اسناد بدید و خوبی ها رو به حق تعالی اسناد بدهید. خب این درسته، مقام اسناد و ایجاده. به هر حال باید دید که آقا کثرت در وحدت رو داره حرف میزنه، کسی در مقام دید کثرت بینی داره حرف پیاده میکنه، یا در مقام وحدت بینیه. اینجا که روایات ما میفرمایند اونجا او رو لعنش کن، اون نفرین بشه، اونو تو آتش میبریم، اونو میسوزونیم، اونو چه میکنیم، بله اینجا معلومه که از باب کثرت داره حرف زده میشه. اونجایی که امام اوج میگیره و فرمایش میفرماد ولقد دفعت نل اوال ما الیک، اصلا کل نظام هستی همه میگن ما خلقیم، ما حدیم، ما شرریم، همه یک پارچه ما رو به سوی تو دفع کردن، دنبال کردن، برو 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 به سوی حق برو، به تعبیر شریف امام زین العابدین علیه السلام و صلات کل جهنم تازیانه الهه تا شما رو به سوی بهشت برانن، صدام تازیانه است، یزید تازیانه است، شمر ابن ذوالجوشن تازیانه است، این تازیانه ها شما رو به سوی بهشت میرانن. بعد میبینی که ای وحدت حاکم میشه، حالا که وحدت حاکم میشه چه بسا جهنم رو هم میستایی، جهنم هم ستایش قرار میگیره. تازه جهنم که آلت سوخت سوز برای رسیدن به کمال، برای تکامل، اصلا جهنم فی نفسه برای تکامل خلق شده است، وگرنه خدا که نعوذ بالله دل خنکی نداره که شما مرا خسته کردید، حالا میخوام دق دل خودم رو خالی کنم و بعد دیگه مثلا وقتی شکنجه میکنم شما را دیگه دلم خنک میشه. نعوذ بالله این حرفانی. انسان عاقل وقتی در این نظام هستی فکر میکنه، میبینه یک پارچه خردمندش بار و میوه است و بی خرد و بی عقل های اجتماع هم خار این اجتماعی هست، و این درخت در صورتی درخت کامل است که هم میوه داشته باشه هم خار، وگرنه خار نداشته باشه درخت کامل نی، اصلا درخت کامل نی. فلذا درخت های باردار نوعا مثلا درخت هایی هستن که یک نوع توشون خار هست، تلخی هست، مثلا حالا انجیر رو میبینی مثلا باز اون آب او اون چیز اون باز میبینی تلخیشه یه مقدار، باز بالاخره درخت کامل میوه باردار اینجوری هم نوعا. حالا یه جا تیغ داره، یه جای دیگر اگر تیغ نداشته باشه یه چیزی مشابه تیغ داره، بالاخره عالم این طوریه و عالم طبیعت یه درختی است که باید خار داشته باشه، بی خار نمیشه، بدون خار نمیشه، ولذا باید این خار شیطان باشه، باید خار تعلق به طبیعت باشه که عین تعلق به طبیعت موجب کمال انسانه. خیلی آقا این فرمایش حضرت آقا بلنده بردیم از آقا پیدا کردنش یه جایی داریم در جلد سوم که اصلا تعلق نفس به بدن به نشأه طبیعت عین کمالشه، یه نداشته باشه ناقصه، نداشته باشه ناقصه. تعلق نفس به این بدن طبیعی و از ناحیه بدن طبیعی به عالم ماده و طبیعت عین کمال نفسه، بخواهد این کمال را نداشته باشه نقص پیش میاد، یعنی ذاتاً به تکامل نمیرسه، اشتداد جوهری پیدا نمی کنه. اگر میخواد اشتداد جوهری پیدا کنه باید همراه با بدن باشه، باید در هر نشئه بدن داشته باشه، اینا برداشتنی نی. اونجا هم درخت وجودی عالم که خردمند بارشه باید با خار همراه باشه، وگرنه درخت کامل نیست، به کمال نمیرسه. کمی آقا جان اگر لطف بفرمایید که عزیزان اونجا دمی در یه چیزکی تکونکی بگیرید. اگر بار خرد داری وگر نه سپیداری، سپیداری، سپیدار، نماند جز درختی را خردمند که بارش گوهر است و برگ دینار. به از دینار و گوهر علم و حکمت کرا دل روشن است و چشم بیدار. حالا تا کی باشه بالاخره از علم و حکمته. چرا خاموش نباشی چون ندانی، برهنه چون کنی عورت به بازار. چو تازی خر به پیش تازی اسبان، گرفتاری به جهل اندر گرفتار. ز جهل خیش چون آرت نیاید، چرا داری همی زاموختن آر. بر حال اسب همونی که حضرت عیسی مسیح فرمودن مرده را بگذار تا مردگان دفن کنند، تو با من باش. به موضوع بحث بازگشت کنیم. خب بحث در این بود که خواستیم برای تجرد نفس ادله اقامه کنیم. الان یک دلیلی را می‌خواهیم از جناب ابن مسکوی در کتاب شریف طهارت الاعراق نقل بفرمایند که خیلی دلیلش ساده است و روانه. چند دلیل در این که نفس ناطقه ورای طبیعت است آورده ایم و به موجودی که بیرون از ماده و احکام ماده است پی برده ایم که نفس و مخرج وی را از قوه به فعل هر دو را موجودی غیر از موجودات طبیعی یافته این اینا مجرد هستند و نحو تجردشون هم یا به صورت عقلی بود مثل دو برهان پایان جلد اول دفتر اول معرفت نفس و یا به صورت تجرد برزخیه مثل چند تا دلیلی که تو این جلد دوم خوندیم و همینجور هم دلایل بعدی که باز انشاءالله یکی یکی رو محضرتون تقدیم می‌داریم. اکنون دلیل دیگر در این موضوع نقل می‌کنیم. حکیم نامور ابن مسکوی در طهارت الاعراق گوید، این الان یه سطر عبارتش یه دلیله، میگه ببینید از گذشتن روزگار بدن رو به انحلال و ضعف می‌رود و اون حقیقت به نام نفس ناطقه رو به قوت، نفس رو به قوت، بدن رو به ضعفه. بدن چون مادیه رو به ضعف میره، اما نفس ناطقه آیا مادیه؟ اگه بخواد مادی باشه پس با نفسم رو به ضعف بره، بال این که هرچه انسان سنش بیشتر میشه عقل او قوی تر میشه، ادراکات او بیشتر میشه، دانایی های او بیشتر میشه و تازه فرمودن که پیر در خشت خام آن بیند که جوان در آینه صاف نمیتونه ببینه. چرا؟ چون قوی تر شده. پس معلوم میشه که هرچه طرف پیر میشه بدن ضعیف میشه، نفس قوی میشه. این خودش دلیل بر این که نفس فوق ماده است، فوق طبیعته، وگرنه باید نفسم ضعیف میشه. خب اینها حرف روشنه. یه وقتی مثلا قوه میگیم حالا فلانی پیر شده قوه حافظه او ضعیف شده چه اینا، نه، اونجا نفس قوی میشه، قوه حافظه هم قویه، اما آلات قوه حافظه که بدن باشه اینا چون رو به ضعف میرن ولذا نفس نمیتونه آثار وجودیش رو در بدن ظهور بده. در درسای قبل فرمودید که عنوان بدن بر این جسم بدون لحاظ صادقه که این بدن مورد اشراق نفسه، یعنی نفس آثار وجودی خودش را در این بدن ظهور میده. چون بدن رو به ضعف میره در هنگام پیری ولذا وسیله و آلات قوای ادراکی نفس ضعیف میشه، نه اینکه قوه حافظه ضعیف بشه، نفس ضعیف بشه، قوه باصره در دیدن ضعیف بشه. قوای نفس هرچه نفس قوی تر میشه قوا هم قوی تر میشه، منتها چون این چشم وسیله است برای دیدن نفس، هرچه این چشم ظاهری که ضعیف میشه نفس قوه باصرهش در نگاه کردن وسیله برای دید نداره. ولذا حالا میگه که بله قوه بینایی ضعیف شده، قوه شنوایی ضعیف شده، قوه حافظه ضعیف شده، ولی این که حقیقت امر اینه که قوای نفس ضعیف نمیشن، خود نفس ضعیف نمیشه، فقط وسائل و آلات قوای نفس رو به ضعف میشه. خب گرچه روی مبنای حرکت جوهری حتی جسم و بدن هم رو به ضعف نمیشه، فقط چون که در متن حرکت جوهری در دامنه او حرکت در اعراض پیش میاد، گاهی شیئی از یک حرکت در عرضی رو به ضعف میره در حرکت در عرض دیگر تبدیل میشه، مثل این که درخت میخشکد، سرسبزیش از بین میره مثلا و تراوتش، مزاجش به هم میخوره. اینا اعراضه. اعراض یک شی در حال تغییر هست. حرکت جوهری حرکتی است که همیشه اجسام رو به تکاملن از جنبه جوهریشون، جوهرشون. ولی اعراضشون که ما به ظاهر میبینیم یه درختی داره قد میکنه، یه درختی الان داره بهار سرسبز میشه مثلا، این عرض کمش و عرض کیفش در حال حرکت رو به تکامله. خب بعد که میبینیم که بهار شده یا پاییز شده، الان تمام درخت ها همه مثلا به ظاهر برگهاشون ریخته، خشک شده، خشک نمیشن، یعنی از تکامل و از زیبایی و از جمال و اینها، این در حقیقت نه این که حرکت جوهریش رو به ضعف میره، بلکه حرکات در اعراضش تغییر میکنه. یعنی اون روز اون قدش که داشت مثلا بلند میشد، الان حرکت کمیش متوقف شده، یا حتی حرکت کمیش رو به ضعف داره میره، باشه دیگه، اون اسمش حرکت نیست، ذبول مثلا، که کمیتش، کیفیتش، مثلا زمان و مکانش، اینا داره تغییر پیدا میکنه. وگرنه جوهر جسم هیچگاه رو به ضعف نمیره، جوهر بر اساس حرکت جوهری رو به کمال میره. ولذا همین درخت میبینه الان پوسیده است، داره میریزه بریزه، باز میبینه تبدیل به خاک میشه، تبدیل میشه به چیزی، به چه. همین درخت تو دل کوه میبینی همونجا بعد از سالیانی، هزاران سال، تبدیل شده به فلان معدن کذایی، سنگ فلان شده مثلا. میبینیش ما جوهر جسم از تکامل باز نمیستد، مطلقا جوهره جسم نظام طبیعت بر اساس اشتداد جوهری در تکامل محضه. اینی که همجور دائما میبینید عالم تازه است، هیچگاه جوهره طبیعت از بین نمیره و رو به ضعف نمیره، معنا نداره. خب اینا براهی نیست که در بحث قیامت خیلی مسئله میشه، که هیچگاه جوهر جسم طبیعی رو به ضعف نمیره، بلکه بر اساس اینکه عالم عین حرکت، عالم طبیعت عین حرکت جوهری است و حرکت هم مطلقا از نقص به سوی کمال است، یعنی حرکت استکمالی است، پس هیچگاه عالم طبیعت برداشتنی نیست، عالم طبیعت رو به زوال نمیره. پس اون ظواهر آیاتی که میگه عالم در هم میریزه، نظام طبیعت چه میشه فلان، اونو باید فکر کرد، اون مربوط به اشتداد جوهری نظام هستی نیست، وگرنه اسماء الله تعطیل میشه، اینها در جای خودش برهانی میشه. غرض اگر میبینیم بدن رو به ضعف میره، اون جوهره بدن به حرکت جوهری اون رو به کماله. حرکات در اعراضی که در این بدن پیدا میکنه، بدن رو به رشد حجیم میشه، قد شخص بلند میشه، اینها در دوران پیری این حرکت کمی بدن رو به ضعف میره. این حرکت کمی، این در عرض، این جوهر نیست. رنگ مثلا جوان خیلی با تراوت تازگی داره، رنگ یک آدم پیرمرد، پیرزن مثلا دیگه صورت چین چرو خورده، رنگش برگشته، زرد شده، پیر شده، میگه این میشه حرکات در اعراض، حرکت در عرض رو به ضعف میره. مثلا این که ایشون میفرماد بدن رو به ضعف میره، با توجه داشت که یه وقتی میخوایم بحث رو روی این جسم خودمون پیاده کنیم، بحث در این جسم از اون جنبه که ذات جسم است، ذات جسم طبیعی عین حرکت جوهریه، حرکت جوهری هم دائما از نقص به سوی کمال، این یک بحث. اما این که این جسم ما از دوران کودکی رو به قدش، رو به مثلا رشد بود، آمدین تا این مقدار قد کرده، دوباره که به سوی پیری داره میره، یواش یواش میبینیم قد او داره کوتاه میشه، مثلا حجم بود، حجم او هم داره کم میشه، رنگ او اگر خیلی مثلا خوش چهره بود، یواش یواش پیری داره نمودار میشه. اینا حرکات در اعراض، متغیر میشه در او ضعف را پیدا بکنه. اما این وسیله‌ای که به نام جسم طبیعیه حرکات در اعراضش رو به ضعف داره میره، از حرکت باز ایستاده، دیگه اعراض جسم داره ضعیف میشه، این باعث میشه که این جسم بدن از برای نفس به صورت تام نشه. چرا؟ برای اینکه نفس بسیاری از آثاری داره، میخواد در مرتبه این جسم ظهور بده نمیتونه، میخواد ببینه از اینجا نشسته اون کوه رو ببینه، آسمان رو ببینه، این قدرت در نفس هست ببینه، قوه باصرهش هم میتونه ببینه، اما این چشم ظاهری که از طبقات هفتگانه تشکیل شده، از آبهای مختلف تشکیل شده، از پرده‌های گوناگون، این دیگه الان ضعیف شده و میخواد واسطه در بینایی این پیر مرد، پیر زن، انسان ضربه دیده واقع بشه، این واسطه نمیشه. بعد میگیم حالا بله پیری شد و داریم رو به ضعف میریم. نه، نفس رو به ضعف نمیره، کمالات نفس رو به ضعف نمیره، قوای نفس رو به ضعف نمیره. نشانیش اینه که همین انسان وقتی از این جسم طبیعی دست میکشه، باز به یک نحوه تعلق به عالم ماده پیدا میکنه و دوباره برای تکامل نفس خودش در برزخ تکامل برزخی پیدا داره، رو به از نفس باز داره به سوی کمال میره. خب به ظاهر که جسم او بر اساس حرکت در عرض، الان حرکت عرضیش بایستاده، جسم که اصلا اون تراوت و مزاج و چه همه رو از دست داده که هیچ داره میشه، باز چجوریشون تکامل برزخی داره؟ پس معلوم بود وسیله و آلات برای ادراک قوایش ضعیف شده بودن، نه قوای نفس ضعیف بشه. اینه که الان جناب ابن مسکوی میگه وقتی شخص داره پیر میشه، از گذشتن روزگار بدن رو به انحلال و ضعف میره، اما نفس ناطقه رو به قوت میره، این رو اشکال نکنید که نه خیر، آقا پیر مردها که اتفاقا پیر که شدن چشمشون نمیبینه، گوششون خیلی خوب نمیشنوه، قوه حافظهشون ضعیف شده، افراد رو خوب نمیتونن تشخیص بدن، چه نه اتفاقا نفس هم رو به ضعف میره. نه، نفس رو به ضعف نمیره، نفس از مرتبه باطن که میخواهد آثار وجودیش را در مرتبه ظاهر در بدن جلوه و ظهور بدهد، این جسم قابلیت برای بدن بودن نفس به جهت ظهور آثارش رو دیگه نداره و ما هم چون باید از ناحیه بدن او آثار نفس او رو مشاهده کنیم و نفس بدن هم جسم طبیعی است الان و جسم طبیعی اعراض و عوارضش رو به ضعف رفته، نه جوهرش، اعراض و عوارضش رو به ضعف رفته، ولذا آثار این آقا رو نمیتونیم الان در مرتبه بدنش مشاهده کنیم. به این پیرمرد میگیم این تا کجا الان چشمتو میبینه؟ میگه اونجا رو نمیبینم، اون دور رو نمیبینم، آسمان نمیبینم. این شخص میشناسی یا نه؟ میگه نمیشناسم. اینا نه اینکه نفس ضعیفه، بلکه آلات نفس نمیتونه حقایق نفس را از باطن به ظاهر بیاره، ولذا ظاهر این پیرمرد از باطنش بیخبر میشه، اما باطنش هیچگاه از ظاهر بیخبر نمیشه. و چون ما میخواییم از ناحیه ظاهرش از باطنش خبر بگیریم، ظاهر از باطن بیخبر میشه، خیال میکنیم او نفس او و ذات او پیر شده. نفس پیر نمیشه و نفس نفسه، او مجرده، پیری و جوانی و اینها مربوط به اعراض و عوارض جسم طبیعی و بدنشه. پس الان هم که میگیم این جوان مثلا زیباست، چه این زیبایی هم باز مربوط به بدن اوست که نفس در این مرتبه بدن این مقدار میتونه مزاج سالم رو ظهور بده، تراوت رو ظهور بده، مثلا تازگی پوست ها رو ظهور بده، اینها را، وگرنه نفس به سوی پیری نمیره. نفس هرچه بر او در نشأه طبیعت سن میگذره قوی تر میشه. اکنون دلیل دیگر در این با خوندیم عبارتش را، اون عبارت جناب ابن مسکوی هست عربی در طهارت الاعراق، آقا این رو به صورت ترجمه نقل فرموده. این که به گذشتن روزگار بدن فرتود و ناتوان می شود برای همه بدیهی است. می بینیم که انسان چون به پیری می رود، بصر کندی پذیرد، بصر چشم، همین چشم ظاهری، پای سستی، چنان سستی که در هنگام راه رفتن پاهایش لام الف لاملف می نویسد، لا تو در تو میره دیگه، لا می نویسه، مثل جاروی رشتی که الان تو مازندران ما قدیم الایام جاروهای ما همش عمود محض بود دیگه، الان جدیدن سر جاروها رو پهن می کنن که خود جاروی پهن الان لام لا نوشته شده دیگه، این طرف دستش بله که اون سرش پهنه که جاروی اینجوری میگن، لای اینجوری نوشتن رو میگن لای جاروب رشتی. خیلی خوب، یه وقتی لا رو به این صورت مینویسیم که انه او دو تا الف بغله هم، این خوب این لا خیلی، اما یه وقتی لا رو اینجوری مینویسیم این میشه جارو رشتی، لا ملف لا. خیلی، و میدانیم که این حالت شکستگی در پیری ویژه انسان نیست، همه جانوران بلکه همه رستنی ها و شاید جمادات هم به مرور زمان ناتوان می شوند، که این پیری رو همینجور که نکته علمیش رو اینی که بررسوندیم همینه که در حقیقت بدن که می خواهد آثار نفس را ظهور بدهد بدن ضعف داره، و باز برهان ابن مسکوی درسته که انسان به پیری میره بدن رو به ضعف میره، اما نفس رو به کمال میره، نفس رو به کمال میره. خب یه مقداری الان بله لفظ بدن هم یعنی مراد جسم طبیعی دیگه، بدنی که در این نشأه طبیعت جسم طبیعی هست، این بدن جسم طبیعی از بابت تعلقش به جسم طبیعی رو به ضعف میره، وگرنه باز بعدها بحث میخونیم که بدن مادی طبیعی به عینه میشه بدن اخروی، این بدن ضعیفه اون بدن قویه، پس معلوم میشه بدن هم باز رو به قوت میره، بدن بودن رو به قوت میره، ولذا نفس آثارش رو در این بدن نشأه طبیعت ظهور میده، اینجا اون طور بدن قوی نیست که بتونه آثار و ظهور بده. الان با این بدن دلتون میخواد که بپرید به آسمان، پرواز کنید، مثل پرنده ها پر بکشید مثلا، و به یه رودخانه دریایی رسیدید دلتون میخواد از این ور بپرید به اون طرفش رد بشید، اما این بدن چون جسمیت طبیعی رو داره، جسم طبیعی، و نمیداره که انسان اون جوری که دلش میخواد آثار نفس ناطقه خودش رو پیاده کن، مگر اینکه خیلی نفس قوی بشه، بدن در تحت تسخیر نفس قوی قرار بگیره، اون قوت نفس باعث بشه که این بدن با اینکه جسم طبیعی داره بتونه باز آثار نفس رو اون طوری که میخواد پیاده کنه، مثل تیول است. خب اون میشه، اون البته برای همگان که نیست، برای آهادیه، تک تک میتونن بدن رو اینجوری در اختیار بگیرن و جسم طبیعی رو با خودشون ببرن. اما بعد در بحث ها می فرمایید که بدن مرتبه نازله نفسه، که گرچه قبلا هم خوندیم، و همین مرتبه نازله نفس که در نشأه طبیعت مادیه، همین بدن به عینه اخروی میشه، برزخی میشه، مثالی میشه، همین بدن به عینه، منتها این بدن تا در نشأه طبیعت با جسمیت همراهه، وقتی این بدن میخواد اخروی بشه دیگه جسمیت از او برداشته میشه، این جسم طبیعی رو میبریم تو قبرستان دفنش میکنیم، بعد اون بدن بودن این جسم تبدل جوهری پیدا میکند، تبدیل میشه به جسم، به بدن مثالی. بدن مثالی بیشتر در اختیار نفسه، اون دیگه ساخته خود نفسه، اون انشاء خود نفسه، ولذا به تبع نفس هر جور انشاء بکنه او منشأ میشه، او تحقق پیدا میکنه. و اونی که در قضیه بحث ابدال و عرضتون رسوندیم، اونها دیگه آقا قوی میشه، همتش رو تجمع میده، عزمش واحد میشه، از خودش بدنها انشاء میکنه و این بدنهای منشأ رو در نظام هستی میفرسته به کار میرسه، اونها خیلی قوی میشن. بالاتر از اون مقام، مقام امره، که دیگه این زحمت صاحب همت رو نمیخواد، که گفتیم حضرت بقیت الله رو به اون دلیل میگیم سا صاحب الامر، تازه نه ایشون فقط مقام امر رو داره بلکه اصلا امر رو صاحب مالکه. هنوز اون بحث خوب پخته نشده، خیلی حرف میخواد. بسیار. ملای رومی را در اواخر، این حالا یه مقداری بحث آقا از جنبه علمیش پیاده بشه، حالا یه مقداری از جنبه اخلاقی، مثلا الان این حرفایی که الان داریم میزنیم از ملای رومی اینا دیگه یه مقداری بحثا اغنائیه، اونطوری برهانی سنگینی، برهانی سنگین اینیست که الان برزتون از این متن حرف ابن مسکوی رسیدیم که در حقیقت نفس همیشه رو به کمال و رو به قوت، بدن و جسم طبیعی رو به ضعفه، که میگیم آقا پیر شده، حافظه کم شده فلان، نه اینکه قوه حافظه ضعیف شده، وسیله قوه حافظه ضعیف میشه. این برهانیه. خیلی خوب، حالا میخوایم یه مقداری جنبه اخلاقی هشداری بدیم به هم دیگر که آقا حواس جمع کن، پیر شدی ضعیف میشی، همه چیز از دستش گرفته میشه، اینا دیگه یه مقداری هشداری دادن آقا، وگرنه اون برهانی اونه. ملای رومی را در اواخر دفتر دوم مثنوی چند بیتی در حکایت کردن پیری پیش طبیب از رنجوری خود است که به عنوان تنوع در سخن نقل آن مناسب می نماید. خوبه، حالا حرفای برهانی اون، یه مقداری حرفای اغنایی و استحسان عقلی هم بزنیم. خوبه، خلاف نیست، گزاف نیست، درسته، اما اونجور برهان نیست. اینو الان خطابه است، باید و برهان با خطابه هم گهگاهی آمیخته بشه که خطابه بیشتر میتونه در عموم تأثیر کنه تا برهان. برهان بر اونجور تأثیر در عموم نداره، ولذا به تعبیر جناب خواجه فرمودن برهان برای عموم مردم به کار نمیاد، عموم مردم رو برهان جذب نمی کنه. اما خطابه چرا؟ یک سخنران میبینی با بله مثلا یه جور سخنرانی میتونه یک مملکت رو زیر رو کنه، اما برهانی حرف بزنه اینجور نمیتونه زیر رو کنه. گفت پیری مر طبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتم، مغز خودم. طبیبش گفت از پیریست اون ضعف دماغ. گفت در چشمم ز ظلمت هست داغ، چشم ما هم دیگه نمیبینه. گفت از پیریست ای شیخ قدیم. گفت پشتم درد می آید عظیم، حالا یکی یکی داره عنوان می کنه. گفت از پیریست ای شیخ نزار. گفت هرچه می خورم نبود گوار. اینم یه گرفت، اون درست از پیریه، این پس چطور؟ گفت ضعف معده هم از پیریست آقا، دیگه حالا غذا هضم نمی شه و چه. گفت وقت دم مرا دم گیریست. گفت وقت دم مرا دمگیری است. گفت آری، انقطاع دم بود چون رسد پیری دو صد علت شود. اونم همینطوره، نفسم گرفته. گفت کم شد شهوتم یک بارگی. گفت از پیری است این بیچارگی. گفت پایم سوز شد از ره بمان. گفت که از پیری است در کنجر نشان، هم از ایشون. گفت پشتم چون کمانی شد دوتا. گفت از پیری است این رنج و انا سختی. گفت تاریک از چشمم ای حکیم. گفت که از پیری است ای مرد حلیم. دیگه باید حلم بکار بیاری، بردباری پیدا کنی، وگرنه از این بعد دیگه پیر شدی اون چه که دادن ازت میگیرن. حالا این حرف، این حرف چی آقا؟ حرف اغناییه، برهانی نی، وگرنه هر کسی سفره عمل خودش، علم و عمل جوهرند و انسان سازن، اون چه رو که دادن نمیگیرن. نه، اون چه دادن نمیگیرن. نه آقا، بینایی دادیم به تو پیری میگیریم، قوت نفس دادیم میگیریم، مثلا فلان، نه، هرچه رو دادن نمیگیرن در حقیقت. الان این حرف حرفای خطابیه، وگرنه نفس ضعیف نمیشه، قوه باصره ضعیف نمیشه، اون قدرت نیروی نفس ناطقه ضعیف نمیشه، قوه سامعه حافظه اینا ضعیف نمیشن، به دلیل اینکه حالا به خواب بره این جسم طبیعیش باش همراهی نکنه، ببین با بدن مثالی باز چه چیزها میبینه. حالا همینی که الان نابیناست در نشأه طبیعت تو جبهه، مثلا چشمان مبارکشو از دست داده، حالا به خواب رفته ببین چقدر عوالم میبینه، چه آسمان ها میبینه، چه زمین میبینه، اونقدر راه های دور رو میبینه که با این چشم ظاهر اگر هر چند سالم باشه هزاران سال نوری هم راه بره شاید نتونه اونجور دوری که در خواب میبینه اونجوری رو اینجا ببینه. پس معلومه قوه بینایی هست، شنوایی هست، اون چه که بهش دادن از اون نگرفتن، منتها از جنبه ظاهری اینطوریه. گفت تاریک از چشمم ای حکیم. گفت که از پیریست ای مرد حلیم، بردباری به خرج بده. گفت ای احمق، بر این بردوختی از طبیبی تو همین آموختی، من هرچی میگم تو میگی پیری. پس طبیبش گفت که عمر تو شست، این غضب بین خشم تو هم از پیری. و خیال کرده که الان که داره داد میزه رو سر، این هم همین پیری توی دیگه، چون پیر شدی و دیگه صبرت رفت و حوصله نداری به من تشر میزنی که ای احمق چه میگی. چون همه اجزا و اعضا شد نحیف، خیشتنداری و صبرت شد ضعیف. اینم از پیریته که داد میکشی. خیلی خوب. و هنر این الان مثلا من مولوی هنر چه جور به مطلب کشون، چه جور نتیجه گرفت، چه جور حرف پیاده کرد. گرچه الان حرفا بعضی مقدارش آقا اغنائیه، خطابیه. باش، این انسانی است که به پیری میرسد، سستی و ناتوانی به بدن او روی می آورد و هر اندازه پیرتر می شود ناتوانتر و سستر می گردد. می بینیم که اما از اون طرف می بینیم که اندیشه او قوی تر و قلمش وزین تر. حالا پیر خردمند کجا و تازه کار کجا؟ اینه که بارها برستون رسوندم که اینا الان بحثا و این شعارها همه شعارهای آقا اغنائیه، برهانی نیست. هی جوان جوان کردن ها اینا خطابیه، برای شوروندنه، برای جمع کردنه، برای یه سری اغراضی که بالاخره داریم پیاده کردنه، وگرنه آدم اغنا اینطوری حرف نمیزنه، آدم عاقل اینجوری حرف نمیزنه. کشور را باید پیر، باید اهل خرد، اهل انسانهای تجربه دیده، به کمال رسیده انسانهای اینجوری اداره کنن آقا. بله که و هر اندازه پیرتر می شود ناتوانتر و سستر می گذر. می بینیم که اندیشه او قویتر و قلمش وزینتر و حرفهایش سنگینتر می شود. دور اندیشی ها و تدبیری هایی دارد که به قول نظامی اون چه در جوان، اون چه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. اینقدر باید الان کو تا تجربه کنه، روزگار در پیش داره، هنوز مرد و نامرد ندیده. این الان یک دفعه میبینی یه شعاری داده میشه، این الان با 50 تا 500 تا 1000 تا 10000 تا رفیق میشه. چه میدونه، بذار چند روز بگذره، چند تا امتحان پیش بیاد، چند تا صحنه ها پیش بیاد. اوائل که انقلاب پیروز شده جوان بودیم دیگه، امروز جوانتر از دیروز و دیروزمونم جوانتر از امروز و آخرشم پیرم نشدیم، داریم وقتمون میگذره و قوز پشت در میاد و خیال میکنن قوز پشت در آمدن پیریه، حال این که پیر پیره عقل بود جان پسر. ولی قرار تازه انقلاب پیروز شد، حالا جوانی دیگه، اونجا رو اینجوری میکنیم، اونجا چه میشه، اونجا چه میشه، در جا میسازیم، در جا چه میکنیم. دیدید پیر خردمند گفت حالا که خیال نکنید انقلاب پیروز شده، امام پیر 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 گفت خیال نکنید انقلاب پیروز شده، 20 سال طول میکشه تا کشور ساخته بشه. همه میگفتیم نه آقا درست ساخته میشه، دیدیم الان 20 سال هم گذشت هنوزم نتونستیم بسازیم. پیر پیر اون روز همه قد بزرگ کوچیک همه گفتن آقا میسازیم، چه میکنیم، دیگه آباد میکنیم، آزاد میکنیم، چنان و چنین میکنه. گفت نه 20 سال طول میکشه. تازه من یادم از فرمود اگر همه دست به دست هم بدید و اختلاف نکنید و خوب کار بکنید 20 سال طول میکشه این کشور ساخته بشه. آها، پیر در خشت خام اون بیند که جوان در آینه میخواد ببینم تازه مشکل هنوز باز مشکله. کجا؟ اینها یه مقداری آقا حواسمون پرت شده، نه بیرید که الان تمامی جوان ها همه دارن پیران کنار میزنن. نه آقا برید، آقا عقلتون کمه، هرچی هست جوانیه جوانه، آقا یه افعال بذارید کنار. خب حالا بازم خدا شما رو پیر کنه، پیر میشید میفهمید که ولی اشتباه میکنید، این طور نی. مگه آدم میشه آقا بچه 14-15 ساله رو بیاره با سرنوشت کشور تهیه کنه، تعیین کنه و دیدیم چه داری میخوری و میخوریم هنوز کو آقا؟ ما که حرفی نداریم آقا، ما یه گوشه نشستیم و چون دیگه جوانیمون گذشت و حال حوصله‌ام که نداریم و اهل دنیاش ارزش نداشتیم، نه قبلا ارزه داشتیم، آدمی بی ارزه‌ای بودیم، الان که از دیروزش بی ارزه‌تریم. میشینیم تماشا میکنیم اما دلمون میسوزه. این راه که تو میروی این نیست، این طوری نیست آقا، این جوری نمیشه. بذارید بچه ها ساخته بشن، بذارید در تحت نظر پیران قرار بگیرم، بذارید من یادم هست. اینها خاطرات آقا، خیلی آدم را خدا رحمت کنه امواتتون را، در پدر ما هم بیچاره ایشون بارها به من خواه بچه الان جوون هستنی همه گب گوش نکنی، اما پیرون بیعقل به میان بعدشه مثل معلوم دیدیم حق با این هاست. راست میگفتن، راست میگفتن. الان هم کشور جوونه، همینی که مسئولین شعار میدن واقعا هم خودشون جوونه هم کشور جوونه. تا به دست پیر خودشونو نسپارن کشور آباد نمیشه، انسان ساخته نمیشه، انسان ساخته نمیشه. وگرنه برای یه دونه توپ باید اینجور مثلا سر و صدا و کوچه و خیابون و بیابون و شهر رو ساختن و سوزندن و به همدیگر زدن و تمام کشور همه متزلزل بشه. حالا به فرما هر شب میشینن هی مصاحبه میکنن، نه جوانای ما خوبن، خرابشون کردید بیچاره رو. حالا میرین برای یه توپ چجور جایل بازی در میارین؟ توپ دیگه چی؟ حالا رفت تو اون تور نرفت به درک، نرفت اونجا رفت خود رفت به درک کرد. این که آدم ساخته نمیشه بابا، توپ آدم نمیسازه که. یعنی اینجور میکنیم جوان 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 جوان، بعد ناگهان میبینیم برای یه دونه توب و با یه دو تا تور و با دویست و جوانای تفلی اونا نه عقلی پیدا کردن نه کمالی رسیدن نه چیزی، فقط بدن قوی کردن میتونن اینو پا بزنن ایمانور ببرن، کل کشور داره متزلزل میشه، اصلا همه داره شکست میکنن که چی؟ توب چرا تو تور نرفته؟ خب به درک نرفت. این چیزیه؟ انسان عاقل اینجور میکنه کار را؟ کشور عقل میخواد، نظام هستی عقل میخواد، جهان رو باید عقل اداره کنه. حیف حیف که از دین داریم، از حقایق داریم فاصله میگیریم و الان بگیم آقا بیاید این جوان ها رو ببریم سرکار. ای آقا شما این حرفا رو میزنی، جهان رفته کامپیوتر ساخته فلان ساخته. خب آقا جهان کامپیوتر ساخته، بیا عقل بسازید، عقل بسازید، انسان بسازید، بذارید انسان ساخته بشه عزیزم سرورم. تا آدم ساخته نشه نمیشه، هرچه پیش ببرید نمیشه آقا. با این حال از ما حرف گوش نمی کنید؟ چشم، ما با همه زحمت هایی که نشستیم کشیدیم یه گوشه میشینیم کاری نداریم بکنیم. اول تا آخر هم همین جور بود، اول تا آخر همیشه همین جور بود. معرکه گیرها معرکه میگرفتن و انسان هایی که واقعا میتونستن اجتماع رو انسان بسازن باید مظلوم می شدن و یه گوشه یا گرفتار می شدن و دیگه باشه. شیرمردانن در عالم مدد، باید اونها باشن تا از این طرف افرادی گوشه بگیرن و تنها بشون و خلوت کنن و عوالم در پیش بگیرن و ملک و ملکوت بپیماین و باز هم اونا سرشون می خوره به سنگ، باز هم باید برن دامن مثل آیت الله بهادینی ها رو بگیرن. طرف هم میگه آیت الله مثلا بهجت، ایشون کدوم طرف؟ خب خدا پدر شما همه رو میخواید بیارید تو بازار، بازار بازی، بذارید یه چهار تا پیره به درد بخوری یه جایی بمونه که اقلا ما یه وقتی دلمون تنگ شده به انسانیت اومدیم، به کمال اومدیم، میخوایم بریم یه جایی سرپناه بگیریم. حالا ایشون الان سنشون 90 ساله، حالا اینم نیاوردی تو مسائل سیاسی آلودش نکردی دلتون آروم نمیگیره؟ اونم نیاوردی همه رو که آلوده کردید بسیتون دیگه، واقعا بس نیست؟ پیرها آلوده، جوانها آلوده، تمام کشور هم آلوده، خدا شاهد اونایی که چشمشون بازه اصلا ما رو یک پارچه نجس میبینن. پاک نیستیم، کشت ما پاک نیست، جامعه پاک نیست، مردم پاک نیستن، غذاها پاک نیست، بانک ها پاک نیست، مردم پاک نیستن. چه کار دارید میکنید؟ کجا دارید میروید؟ باید انسان ساخته بشه. آقا اینه که اون شاعر میگه دی و دیدیم که روز روشن چراغ دستشه و داره میگرده. آقا چرا میگردیم؟ دنبال آدم میگردم، یه آدم پیدا بکنم ببینم میتونم. این که نمیشه آقا، که تمام چیز را اینها. حیف حیف افسوس، اون چه در جوان آینه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. می نگریم تفاوت انسانی که در فنی کار آزموده است و اون که در اون فن تازه کار است از کجاست تا به کجا. از اینجا سزاوار است به دو گفتار، به دو نحو گفتار دانشمندان بنام درباره انسان که به ظاهر متخالف هم می نماید به عنوان تنبیه گوش زد شود. مثلا حکیم نظامی گفته است نشاط آدمی باشد 40 سال، 40 چون بگذرد ریزد پر و بال. خواه این معلومه مربوط به بدنشه. و یا اون که شیخ اجل سعدی گفته است بسا تیر و دیماه و اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. خواهی معلومه این به ظاهر تناقض داره، اما نه، آدمی به حسب جسم و طبیعت را اراده کردن نه به حسب نفس ناطقه را. هم جناب نظامی هم جنابیشون، بلا از 40 به بالا انسان قوی تر میشه. تازه فرمودن انسان واقعا از به سن 40 که رسیده کمالش کامل میشه، از اون به بعد کامل تر میشه. و هر چه باشه آقا تا سن به 40 نرسد، اون سنگینی، اون وزانت، اون اطمینان نفس، اون طمأنینه جان حاصل نمیشه. هر چه جوان درس بخونه، هر چه با کمال بشه، یعنی نفوس مستکفی رو عرض میکنم، وگرنه نفس مکتفی که دیشب در حسینی عاشقان حرفش بود و وقتهای دیگر هم بررسوندم، اونا نه، اونا دیگه سن کودکی و جوانی و پیری و تو شکم مادر و بیرون اینها نداره. نفس مکتفی نفس مکتفیه، اون در تمام شؤونش ازا شا ان علمو علموست، اون نه، اون فهم میکنه. اما نفوس مستکفی که نمیتوانن بیواسطه از ملکوت عالم بگیرن، حتما باید دیگران رو کمک بگیرن، اینها تا به سن 40 نرسیم اون کمال پیش نمیاد. پس معلوم میشه الان جناب سعدی و جناب نظامی هر دوتا دارن راجع به امور بدن حرف میزنن نه نفس ناطقه. چنان که درباره نفس باز حکیم نظامی گفته است اون چه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام اون بینه. و چطور میفرماد پیر اینجوری قویه؟ پس ما این به لحاظ نفسشه. همین حکیم نظامی گفت چون 40 چون بگذرد ریزد پر و بال، یعنی مربوط به بدنه. پس حرف روشن باشه. و سعدی گفته است تن آدمی شریف است به جان آدمیت. خب این دیگه برهانی شده، حالا خوبه. اون یکی تازه چی بود آقا؟ اون اغنائیه، اون خطابیه، این برهانیه. نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت. ای لباس اتو میکشه دلیل بر آدم بودنش نیست، ماشین خوب سوار میشه، اینا دلالت بر آدمیت نیست. هیچگاه اینها رو برای خودتون کمال نپندارید. و اگر دیدیدم اینا رو یک کسی داره، حواسشو نداشته باشید، او ما هم داشته باشیم خوبه، اینا که کمال نیست که. اونی که کمال هست و انتظار و حواسشو داشته باشید. خب وگرنه اون بیچاره وقت خودشو برای این گونه زرق و برقا داره میگیره، عمر رو مصرف میکنه، در نتیجه چیزی که براش حاصل شده این چیزهاست. از این گونه گفتارهای نظم و نثر که به صورت متناقض می نماید و در معنا متناسب است بسیار است به بیانی که تقدیم داشتیم. پس نتیجه دلیل سابق و ذکر این شد که اون حقیقت به نام نفس ناطقه و روح و روان که به مرور زمان جوانتر یعنی نیرومندتر می‌گردد، جز این بدن است، غیر این بدن است که به گذشتن روزگار پیر و فرتود می‌گردد، چه اگر آن نیز مانند این از جهان طبیعت باشد، باید در خواص مادی با آن انباز باشه. پس معلوم میشه که نفس مجرده که هرچی پیرتر میشه قویتر میشه، وگرنه اگر نفس مادی بودن با